بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. یه جمله معنوی نیکوی امیرالمؤمنین علیه السلام دارن که با این گونه جلسات شما این جمله بسیار هماهنگه. اون جمله اینه: عند ذکر صالحین تنزل الرحمه. سخن از شایستگان، از عباد صالح پروردگار سبب نزول رحمت الهیه. در اون جلسه که از این گونه انسان‌های والا سخن گفته میشه، مستمعین جلسه، گوینده جلسه اتصال به رحمت رحیمیه حق پیدا میکنه. اتصال به رحمت رحمانیه که داریم، صبحونهی که میخوریم، شامی که میخوریم، نهاری که میخوریم، لباسی که میپوشیم، هوایی که استشمام میکنیم، میوه‌هایی که میخوریم، اینا جلوه‌های رحمانیت حق در دنیا به ماست که جلوه آخرتی رحمانیت هم بهشته، چون تمام بهشت ظاهرش مربوط به بدنه، ولی یه باطنی هم در قیامت برای پاداش بهشتیان هست که این باطن رضوان الهی که در سوره مبارکه توبه وقتی در آیات سخن از بهشت به میان میاد، پایان آیه میگه و رضوان الله اکبر، یعنی اکبر منها، رضوان خدا یعنی اون رضایت الهی که قیامت قلب کاملا حس میکنه، درک میکنه و لذت میبره. این از همه نعمتهای بهشت مربوط به بدن با ارزش تر، مهم تر. این قرآن و رضوان من الله اکبر، فیلسوف کم نظیر شیعه در قرن حدوداً دهم که سالهام در یکی از مناطق قوم در کهک زندگی میکرد، صدرالمتعلیهین، یک کتابی داره، بسیار کتاب تحقیقی مهمیه به نام اسرار الآیات. در این اسرار الآیات میگه که پاداش یه بخشش بدنی که در قرآن مجیدم آمده، اگر اون پاداش‌های بدنی رو بخواین دو تا سوره رو حداقل مطالعه کنید، یکی سوره واقعه است و یکی سوره دهر. در سوره واقعه می‌خونین فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهة کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه و فرش مرفوعه انا انشأناهن انشاء و جعلناهن ابکارا عربا اطرابن لأصحاب الیمین. این ده دوازده تا آیه که الان فرصت نه ترجمه شو دارم نه شرحشو، مربوط به لذتهای بدنه، هیچ کدومش روحی و قلبی نیستش. باز دنبال میکنه این گونه آیات رو که در اون آیات هم نعمتهای دیگری رو بیان میکنه، ولی این نعمتها فقط مربوط به بدن. گاهی هم کلی میفرماید فیها، یعنی در بهشت، ضمیر ها به اون جنت در آیاتی که هستش برمیگرده، فیها یعنی در بهشت، ما تشتهیه الانفس، برای بهشتیان هر چی دلشون بخواد آماده است، نه اینکه یه سلسله نعمت محدود بذارم سر سفره شون بگم همینه و بس و چیز دیگه نصیب شما نیست. نعمت خواهی در بهشت مال خود بهشتیانه، نعمت خواهی، من حدودی برای نعمتهای بهشتی برای بندگانم قرار ندادم. حالا نمیدونم این آیه رو خوندید شنیدید یادتون هست، فیها ما تشتهیه الانفس. و یا آیه عجیب دیگه ای تو قرآنه که خیلی من نمیفهمم این آیه رو، خیلی آیه عجیبیه، ازلفت الجنت للمتقین، زحمتی به پرهیزکاران نمیدن که این 10 کیلومتر رو برو میرسی به بهشت، کل بهشت رو میارن خدمت پرهیزکاران. خیلی آیه فوق العاده، کل بهشت میدونید یعنی چی؟ تو سوره آل عمران و سوره حدید دو تا آیه با یه فرق مختصر پهنای بهشت رو میگه. ارض و السماوات و الارض، سطح بهشت سطح کل آسمان ها و زمینه. حالا سطح آسمان ها چقدر؟ من پریشب بود از قول دانشمندان هیئت شناس نقل می کرد که با دوربین نجومی یه گودال سیاه که خودشون میگن سیاه چاله، که میگفت نور این سیاه چاله چند میلیون برابر کهکشان اولی، همین خط شیری که در بیابونای تاریک خیلی خوب پیداست که مجموع این کهکشان هم میلیاردها خورشید و ستاره و ماه و منظومه شمسیه، که یه منظومه شمسیش که در گوشه بازوی این کهکشانه منظومه شمسی ماست، یه گوشه کهکشان، که اینم از عجایب خلقت پروردگاره. خورشید، مریخ، زمین تا نه تا سیارش که در تصرف جاذبه خورشیدن، خود زمین فاصلش تا خورشید چقدره؟ 150 میلیون کیلومتر. آخرین سیاره منظومه که پلوتوه، اینقدر فاصلش دوره که هر 83 سال یه بار دور خورشید میچرخ، ولی زمین با فاصله 150 میلیون کیلومتر سالی یه بار، یعنی دایره گردشش کوچیکه، تنگه، ولی پلوتو 83 سال یک بار. یعنی یه آدمی که تو کره زمین میشه 83 ساله، اگر روز ولادت این آدم یه بچه هم در پلوتو به دنیا بیاد، اون تازه میشه یک ساله. یعنی سال پلوتو 83 سال ماست. حالا این فاصله ها، تازه مجموع این فاصله ها در گوشه کهکشانه، نه در داخل، نه در سطح، در بازوی کهکشان یه گوشش. حالا خود کهکشان سطحش چقدره؟ من آخرین آماری که دیدم، الان دیگه نمیدونم چقدره، آخرین آماری که دوربین‌های نجومی گرفتن، تا حالا 300 میلیون کهکشان کشف شده، که کهکشان ما برابر بعضیاش مثل دانه ارزن برابر یه هندوانه بزرگ. حالا تازه هفت آسمان هم معلومی کشف شده باشه، همه این حرفا شاید مال آسمان اول باشه. این گودال سیاهی که تازه، خیلی تازه کشف کردن، مال 13 میلیارد سال قبل، یعنی 13 میلیارد پیش نورشو که حرکت داده تازه به زمین رسیده. قرآن میگه پهنای بهش پهنای آسمان ها و زمینه. حالا شما بگو خدای قیامت، ما که آدم پرهیزکاری بودیم، اهل گناه نبودیم، عمد به گناه نداشتیم، عباداتمونم انجام دادیم، حالا ما رو میبری بهشت، به ما بگو گداترین آدم بهشت چقدر از بهشت رو داره؟ چقدر؟ یعنی اونی که آخر همه به قول ما تهرونی ها دیگه زورکی وارد بهش شد. یعنی اگر یه درجه دیگه کندوش باید میرفت جهنم. حالا زورکی دیگه بالاخره اجازه دادن و وارد بهش شد. پیغمبر میفرماید جغرافیای این آدم در بهشت بزرگتر از سطح زمینه. این گداترین هاست. حالا اونایی که در فردوس اعلان الذین یرسون الفردوس، چرا یرسون؟ ارث مال فرزندانه، مال پدر و مادره. اگر هیچ کدوم از اینا نبودن ارث مال خواهره، نداشت مال برادره، نداشت به طبقات بعدی میرسه. چرا؟ چون ارث قبول کن با ارث گذار رابطه نسبی داره. یعنی این اولاد این آقاست که از خونه ارث میبره. خدا میگه اهل ایمان یرسون الفردوس، بهشت و ارث میبرن. چرا؟ چون با من ارتباط سببی دارن، یعنی مؤمنون از من ارث میبرن به خاطر این ارتباط شدیدشون، و ارثشون هم فردوسه. یعنی اینا آشنای با منن، اینا بیگانه نیستن که از من خدا و از رحمتم و مغفرتم و بهشتم ارث نبرم. بیگانه از من ارث نمیبره چون با من هیچ ارتباطی نداره. منافق در قیامت ارث بر من نیست، مشرک ارث بر من نیست، فاسق ارث بر من نیست، مجرم ارث بر من نیست، کافر ارث بر من نیست، دهری ارث بر من نیست. این کلمات در قرآن. اینا غریبن، برای چی ارث بهشون برسه؟ حالا شما بگو خدایا تو ارحم و راحمینی، نمیشه شم رو ببخشی؟ نه، چون شمر از حوزه توحید و از حوزه ارتباط با پروردگار و از حوزه ارتباط با انبیا و ائمه و قرآن خارجه. یعنی هیچ آشنایی با این منابع نداره. به چه علت ارث ببر؟ مثل اینه که شما بگی خدایا اجازه میدی اگه من فوت خواستم بکنم بینویسم یه 10 میلیون به ترامپ از مال من ارث بدین؟ این کارو کسی نمیکنه، چون ترامپ یه آدم بیگانه یه در این عالم، تو ملت خودشم بیگانه است، تو مجلس قانونگذاری خودشم بیگانه است، رفیقاش هم وقتی فهمیدن این بیگانه است دونه دونه رهاش کردن و رفتن. بیگانه برای چی از خدا ارث ببره؟ شما که آشنای خداییم و آشنای سببی. نسبی که نه، نسبی که ما درباره وجود مقدس او میخونیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نسب برای خدا نیست، خدا یگانه است، نه ازدواج داره، نه اولاد داره، نه مثل کسی از موجوداتشه. لیس کمثله شی. پس ارث از او ارث نسبی نیست، ارث سببیه، به سبب ایمان، به سبب تقوا، به سبب عمل صالح، به سبب عدالت، به سبب اعتقاد درست، به سبب اخلاق حسنه شما میشید ارث بر پروردگار. وقت ارث خدا مثل ارث باباها و مادراتون ارث محدود و تموم شدنی نیست. این ارثی که به شما میده وصل به ابدیت خودش. لذا در قرآن میگه وقتی وارد بهش میشن خالدین فیها، با این که میگه خالدین یه لغت ابد هم کنارش میذاره، خالدین فیها ابدن، یعنی این ارثی که از من خدا یعنی نعمت هام بهشت به شما میرسه دائمی هم میشگی، مثل خودم تموم شده نیست، تموم نمیشه، من پایانی ندارم. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، چون من پایانی ندارم عطای من هم پایانی نداره. همین تو دنیا هم هرچی به شما عطا میکنه پایان نداره. شما بگو خب ما این خریدایی که میکنیم میخوریم تموم میشه که، کی میگه تموم میشه؟ شما وقتی همه خوراکیاتو، سلامتتو و این نورو، این نباتات رو، این میوه‌جات رو که میخوری تبدیل به عمل صالح میکنی، تبدیل به کار خیر میکنی، تبدیل به خدمت به بندگان میکنی، این موندگار میشه که همه اینا قیامت به صورت بهشت رخ نشون میده. تو دنیا هرچی بهتون میده اگه درست مصرف بکنید تموم شدنی نیستش، اصلا حدود نداره، محدودیت نداره. خب این بهشت که پهناش پهنای آسمانها و زمینه، که حالا این یه گوشه عالم بالاست که یه سیاهچال نوری 13 میلیارد سال عمرشه، تازه هم به شما رسیده، تونستید عکس برداری بکنید. ولی این بهشت پهنای آسمان و زمین مال حضرت بدن و جسمه. اکبر از بهشت که تو سوره توبه میگه رضوان اوست، یعنی رضایتی که در بهشت در قلبت حسش میکنی، که ملا صدرا میگه با آیاتم ثابت میکنه بهشت مال بدنت، رضوان الله مال قلبت. یعنی این رضوان الله وقتی وصل به قلبت میشه مست میشی الال ابد، اما نه مست شراب، مستی که لا یصدعون عنها ولا ینزفون، نه سردرد میاره نه مشکل برات ایجاد میکنه، یه مستی که تو اون مستی در کمال هوشیاری هستی. و اما ایشون میفرماید ملا صدرا عذاب جهنم هم دو نوعه، یه عذاب بدنیه که خود پروردگار میفرماید این دوزخیان کدوماشون میخوان بر عذاب دوزخ صبر بکنن تحمل داشته باشن، استقامت بکنن. که پیغمبر می‌فرماید اگر یک کوهی رو در این دنیا رو، پشت، قله و زیرش رو تبدیل به آتش کامل کنن، اصلا دیگه سنگی نباشه، تبدیل به آتش، و یه جهنمی رو که عذابش زیاد نیست از جهنم درارن بندازن رو این کوه، از استراحت خوابش میبره. ببینید عذاب جهنم چه. ملا صدرا طبق آیات قرآن که آیاتش هم میاره، میگه دوزخ عذاب بدنه، اما عذاب قلب میگه سنگین تر و سختتر از عذاب جهنمه، و اون عذاب قلبین انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون. اینا در دوزخ به تمام معنا از پروردگار و تمام حقایق مربوط به پروردگار ممنوعن، یعنی بینشون و بین خدا حجاب، انقدر حجاب سنگینه که تو 5 آیه قرآن باید بخونید، یه دونش تو سوره مؤمنونه، یه دونش در سوره فاطره، 3 آیه دیگرش در سوره های دیگره، که یکیشم تو آل عمرانه، که اون آل عمرانشو براتون بخونم. محجوب بودن از خدا رو خود خدا معنی میکنه، خدا نیاره برای کسی. لا یکلمهم الله، قیامت تا ابد با دوزخیان من حرف نمیزنم. خود شنیدن صدای خدا کل لذته، نه جزء لذت. 1 لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه، چون فعل مضارعه، لا ینظر، تا ابد گوشه چشم رحمتی به اینان نخواهم انداخت. الان ما حس میکنیم این چه درد عجیبی برای قلبه؟ نه. چی حس میکنیم؟ اگر به قول قدیمی ها 100% عاشق کسی بشی و یه مدتی باش باشی و بعد یک مرتبه بگی نمیخوامت، دوستتم ندارم، خوشم هم نمیاد ببینمت، گم شو، دیگه هم سراغ من نیا. خیلی ها در این داستان که گرفتار بودن بعد این اتفاق سکته کردن، مردن، خیلی هم خودکشی کردن. ولا ینظر الیهم یوم القیامه، من یک گوشه چشم در قیامت تا ابد به دوزخیان نمی اندازم. جوونا حیف نیه خدا ببریم، اتصال به خدا با همین عباداته، جور دیگه نمیشه آدم متصل به خدا بشه. شما در قرآن کلمه عبدالله، عباد، عبادونا رو زیاد میبینید. عبدالله یعنی اتصال به الله با بندگی میسر، با بدن میسر نیست. ولا ینظر الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم، پروندهشون و تسویه حسابم بهشون نمیدم. از اول 15 سالگی تا دم مرگشون 100 سال، 110 سال، هر گناهی که کوچیکتر از اونم نباشه پاشون حساب میکنن. این غیر شما، این که قیامت قبل از قیامت، قبل از برزخ، امام جواد میفرماید وقت مرگ، امام صادق میفرماید وقت مرگ، قرآن مجید میفرماید وقت مرگ، تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. خب آیه‌ای که شنیدید ملائکه به مؤمن محتضر میخونه، یعنی این مؤمن تو دوره عمرش گناه نکرده. چرا گناه کرده؟ ولی به خاطر ارزش ایمانش خدا پروندهشو تسویه حساب بهش میده. این معنی یوزکیهم. اما اونجا لا یوزکیهم یعنی به دوزخیان تسویه حساب نمیدم، کل گناهان عمرشونو حساب میکنم، اما به اهل ایمان نه، تسویه حساب میدم. به قول بابا طاهر، شطور دیدی؟ ندید. اینجوری پای من حساب کن خدایا، نادیده بگیر گناه من. خب این بهشت و نعمتهای بهشت بدنی و قلبی، اون دوزخ و عذابهای دوزخ بدنی و قلبی. یک راه مستقیم پرقدرتی که انسان رو مخصوصا قیامت، پیغمبر میگه به اندازه برقی که از ابر بزنه و خاموش بشه، در همین مدت اندک شما رو به بهشت میرسونه، مودت نسبت به صدیقه کبراست، یعنی ارتباط اعتقادی، ارتباط اخلاقی، ارتباط عملی. از کجا مودت رو این گونه معنی میکنم؟ مودت با محبت فرق میکنه. این که خدا میگه الا المودت، دانشمندان عرب تو تفاسیرشون نوشتن مودت محبت همراه با اقتدا کردن. دوستی تنها و خشک و خالی نیست. در هر صورت اول سخن عرض کردم امیرالمؤمنین میفرماد عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه. وقتی شما دور هم میشینین از حضرت زهرا حرف میزنید، فضائلشو میگین، ارزشهاشو میگین، اخلاقشو میگین، عباداتشو میگین، کلماتشو میگین، در اون جلسه رحمت خدا نازل میشه و امام صادق میفرماید جلسه تموم نشده گناهان بین خودتون و خدا بخشیده میشه. اونی هم که بین خودتون و مردم فرد و صبح برید تصویه کنید، بدهکاری برو بدهی تو بید، کلاهبرداری کردی برو به طرف بگو رضایت بده، یا بگو قصی کن من پولتو میارم بهت میدم. این ارزش صدیقه کبرا که حرفشو بزنی رحمت نازل میشه. باید بگم امشب چه شب پیچیده‌ای بود، چه شب درهمی بود، چه شب بسیار سخت و سنگینی بود. من که نمیتونم حس بکنم سنگینی اون شب، و سنگینی اون شب حس کردنش فقط در ظرفیت اهل بیت. نه، ما فقط دلمون میسوزه، اشکمون جاری میشه. ما بیشتر از این دیگه ظرفیت نداریم. باز تا بدن حاضره و دارن میبینن خیلی مصیبت در اوج سنگینی نیست، اما وقتی بدن دفن میشه، لحد چیده میشه، خاک ریخته میشه، دیگه باور میکنن که محبوبشون رو نمیبینن، اون وقت اصلا قابل حس برای ما نیست، فقط برای امیرالمؤمنین، برای حسن و حسین، برای این دوتا دختر که دومیش 5 سالش بود. آخه بچه 5 ساله 6 ساله مادر میخواد برادران، خیلی سخته. خیلی یکی از دوستانم میگفت، اهل مشهد بود، میگفت من یه شب خوابم نمیبرد، سردم بود، زمستون بود، گفتم حالا که خوابم نمیبره اون وقتا هم در حرمو میبستن، گفت بلند شم برم همین بیرون در سن یه زیارتی بخونم، یه گریهی بکنم، برگردم، کسی هم که نی. گفت اومدم دیدم که کنار در سن یه نفر نشسته، گریه صدادار نداره ولی گریهش توأم با یه نفسهای آتشین و سوزناک. آرومم نمیشه. نشستم گفتم آقا حاجتی داری؟ گفت نه، هیچ حاجتی ندارم. گفتم چرا اینجوری گریه میکنی؟ گفت یه بچه دارم، اونم دختر 4-5 سالشه، امرو مادرش مرده و من از صبح تا لحظه جواب این بچه رو ندارم. هی به من میگه مامانم کو، من نمیتونم اصلا بگم. امشب دیگه انقدر به هم فشار اومد، بچه رو خواب کردم، یکی هم گذاشتم پیشش، گفتم بیام با حضرت رضا درد دل کنه. بچه 5 ساله 6 ساله 7 ساله 8 ساله، این 4 تا سن بزرگترشون 8 بود، کوچیکتر 5 بود. بچه میخوام. حالا قبر رو پوشوند، نشست کنار قبر. شاعر این شعر رو من اوائل طلبگیم تهرون دیده بودمش، خیلی آدم متدینی بود، آدم مقدسی بود. این شعر مال اونه، ثوابش به پدران و مادران و گذشتگان شما و شاعرش برسه. خیلی زیبا گفته، میگه علی دستشو گذاشت رو قبر، سرشو بلند کرد، بر احوالم بباره ابر، اشک از آسمانم شد، که من با دست خود کردم گلم در گل نهانم شد. حسن گریان، حسین نالان، پریشان زینبین از غم، چسان آرام بنمایم من این بیمادران من این بچه هامو چجوری آروم کنم چی بگم بهشون. بعد که میخواست بلند شه به قبر خطاب کرد: زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن که این پهلو شکسته بر تو باشد میهمان امشب.